بسم الله الرحمن الرحیم. دعای روز 16، اللهم وفقنی فیه لموافقت الابرار. خدایا در این روز منو توفیق بده، موفقم بده که بتوانم با ابرار و نیکان موافقت داشته باشم، همراهی داشته باشم. خب در بعضی از روایات و اینها آمده که ابرار منظور ائمه طاهرین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین هستند. به یک معنا این است که اصل خوبی ها اون چه خداوند قرار داده، اون چه به عنوان نیکی قرار داده، درجه اعلاش ائمه علیهم السلام هستند. درجات دیگرش صالحان و صدیقین و علما و شخصیت های مختلف هم، اینها هم از مصادیق هم دیگر، از مراجع معظم تقلید حفظهم الله تعالی و آنها هم که از دنیا رفتن رحمت الله علیهم اجمعین، که هر کدام چراغ‌های روشنی هستند برای نیکی و کارهای خوب و شایسته. به هر حال منو موافقت کن، توفیق بده برای همراهی و موافقت با ابرار، و جنبنی فیه مرافقت الاشرار، بر کنار بشم، دور بشم از همراهی کردن با اشرار، رفاقت با اشرار. چقدر بدی ها و زشتی ها به وجود میاد به واسطه همین مرافقت و رفاقت با اشرار. اشرار اونهایی هستند که مسیر حق و حقیقت انجام نمیدهند، به هوای نفس و مسائل شیطانی نزدیک هستند. اونهایی که در بدترین شرایط و سختترین شرایط گرفتار میکنن خودشون را و دیگران که با اونها هستند. و آونی فیه برحمتک، منا مأوا و جایگاه بده به اون صورت رحمتت، اونجا که رحمت و مهر و محبت توست، اونجا منا قرار بده. و آونی فیه برحمتک الی دار القرار، به سوی دار قرار، که ظاهرن دار قرار دیگه مقصود اون جایگاهی است که انسان را به بهشت میرساند، به بقا میرساند. خب یک حقیقتی است که قبل از عالم بهشت و عالم آخرت، یک حقیقتی است بعد از اون. اون حقیقت قبل از اون را قیامت ذکر کردن به نام قیامت، و یا بعضی کلمات آخرت که همون قیامته. وجهایی هم براش ذکر کردن که به چه وجوهی باعث شده این روز را روز قیامت حساب کردن. و ان یوما عند ربک که الف سنه مما تعدون، این روز قیامت مثل هزار ساله که هرچی می شمارند با شمردن اون جای هزار سال محاسبه می شود. خب هزار سال خیلی، کی عمر هزار سال را می توانه مقایسه کنه، جز برای بعضی که ذکر شده مثل حضرت نوح و اینها، وگرنه خیلی عمر طولانی هست. دو وجه در بین این وجوه بیشتر توجه بهش شده. یکی وجه قیامت، چرا قیام بهش میگن؟ چون بالاخره در این روز مردم زنده شدن و از نو قیام کردن در صحرای محشر و برای تعیین موقعیت خودشون قیام کردن تا معلوم بشود که اهل بهشت هستند یا اهل جهنم. وجه دومی هم ذکر کردن که چون فرشتگان قیام میکنن تا به حساب مردم برسن، روز قیام فرشتگانه که فرشتگان به پا میخیزن و جدیت میکنن برای حساب کشی از مردم. عالم آخرت هم ذکر شده چون آخر کار هست، نتیجه کار هست. پس قیامت وقتی فرا میرسه اون عالم بهش و عالم جهنمه که آخرین سیر بشری است و در اونجا آدمیان برای همیشه دیگه باقی میمانن. از این جهت گفتن آخرت خالدین فیها مادامت السماوات والارض. اما گاهی به طور مجاز این لفظ آخرت توجه بهش شده و اطلاق شده، آخرت از اون جهت که بعد از اون بهشته و آخر کار این مقدمه میشه برای بقای همیشگی که بهشته. خب البته اسمهای دیگری هم داره، قیامت، یوم الدین، یوم الفصل، یوم البعث، یوم القیامه، یوم التغابن، یوم الجمع، یوم تبل السرائر، یوم واقعه، حشر، نبأ عظیم، یوم الموعود، یوم التناد، یوم الحق و تعابیر دیگری که در این مورد رسیده. ساخه، اینها مواردی است که هر کدامم لطف و عنایت خاصی نسبت به این عظمت این روز داره. ولی اون چی که برای ما یوم الدین میگیم، یوم الدین یعنی روزی است که موقعیت دین در اون روز روشن میشه. آثار دین و کیفر و جزا، که دین به معنای کیفر و جزا هم آمده، اون روز واضح میشه. یا یوم الفصل یعنی حق و باطل در اون روز کاملا از هم جدا میشوند، واضح میشه برای همه مردم، که همونطور که ذکر شده است در آیات شریفه، یوم یفر المرء من اخیه و صاحبه و بنیه، اون روز است که پدر از فرزند، زن از همسرش، برادر از خواهر، اینها می گریزن، زیرا اون روز رو یوم الفصل، یومی از هم جدا شدن خوب و بد و حق و باطل کاملا جدا میشه از هم. خب برحمه و آونی فیه برحمتک الی دار القرار، در این قرار به رحمت تو من منتهی بشود و جایگاه پیدا کنم، مأوا پیدا کنم. و آونی فیه برحمتک الی دار القرار، بالهیتک یا اله العالمین، به الهیت خدا، الوهیت خدا یک عظمتی دارد که اله عالمین ذکر شده، خدای همه جهانیان، به اون الهیت قسم یاد می کنیم و توسل می جوییم. خداوند انشاءالله برای ما این اثر را و این عظمت را که در این روز 16 برای ما مقرر فرموده نتیجه بخش باشد برای ما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اما بحث امروز در رابطه با رسیدن به این مشی و مشیت خداوند متعال با اراده انسان که مباحث را از قبل مفصل ذکر کردیم، امروز یک بحث جدیدی داریم که انشاءالله در رابطه با این بحث بتوانیم اونطور که توفیقی خداوند بدهد برسیم بهش. ما میدانیم که ارتباط این اراده انسان چه طرف خیر برای خودش و خیر برای عالم و عالمیان باشه، چه مضر باشه و ضرر و سقوط برای خودش و برای اطرافیانش، بلکه جنبه هایی برای عالم باشه، چون بعضی از کارهای انسان عالمگیر میشه، اونقدر خطر عظیمه که جنبه های عالمگیر داره. خب خیلی ها تو تاریخ خونده این که چه ظلم های عالمگیری داشتن، جنگ جهانی اسمون روش گذاشته، جهانی اول و جهانی دوم نمونه ای از همین اراده های غلط انسانی است که اثراتش جنبه های جهانی پیدا کرده و اونطور در تاریخ ثبت شده که با یک فکر و حرکت غلطی که این بشر انجام داده اثراتش یک اثرات جهانی پیدا کرده. خب پس این مشیت انسانی و این اراده و تصمیم انسانی یک ابعاد وسیعی ممکن است داشته باشه. همه اینها هم متصل است به اصل اولیه خلقت که اراده پروردگار همه جا توأم با اراده انسانه. یعنی اراده خداوند اینطور محقق شده که هرچی این بشر انجام بده او اثراتش برای خودش مهیا باشه، آماده باشه، مستعد باشه. اینجور نباشه که هرچی اراده میکنه هیچ اثری نداشته باشه، هیچ نتیجه اینه نه نتیجه بخش باشه، منتها مجازات و کیفر هم داره. هم در تکوین هدایتش کرده که هدایت تکوینی داره، هم تشریعاً از طریق پیغمبران تشریع فرموده و هدایت فرموده، هم یک عقلی جدای از فطرت و اون باطن طبیعی انسان که به خیر در بحث‌های گذشته بحث کردیم که شیوی و حرکتش به سمت خیره، مگر انحراف پیدا کنه، وگرنه انحراف فطرت نداشته باشه به سمت خیره. و سومین هدایت، این هدایت عقله و تمام مسائل را بر اساس موازین عقل تنظیم میکنه که این عقل همراه میشود با این اراده انسان که هم اراده تکوینی وجود و خلقت خودش را همراهی کنه. این موافقت ابرار که ذکر میشه از همینجا اینا با عقلش تنظیم میکنه و میفهمه که باید اون موافق ابرار باشه. از اون طرف اگر سقوطی برای خودش حاصل شده و موافقت با اشرار و همراهی با اشراره که در دعای امروز توضیحی مختصر داده شد، این واضح هست که این دو طرف قضیه هر دو طرف در اختیار انسانه، اما توفیق از ناحیه خداوندم هست و این انسان اگر لایق بود توفیق به سمت موافقت با ابرار و عقلانی حرکت میکنه، ولی اگر که نه جنبه های مقدماتش را خودش طوری قرار داد که خراب کرد و به سمت اشر و اشرار رسون، جنبه سقوط و رکود برای او حاصل میشه. اینجا یک بحث شریفی که از همینجا باز میشه که بحث امروز ماست، این مقدمات خیلی ها سوال میکنن چطور میشه که یک کسی به سمت شر حرکت میکنه و اراده شر میکنه و چطور میشود کسی اراده خیر میکنه. مرحوم آخون چون دیده بحث خیلی سنگینی است اینجا و بحث خیلی مهمی است، به اندازه‌ای که در اصول میتوانسته اصول فقه بحث کنه بحث کرده، بعد اینجا که میرسه میگه قلم به اینجا رسید سر بشکست. ولی نه مقصودش این باشه که این به مسئله جبر منتهی میشه. او جبر و تفویض و بل امرون بین الامرین را خوب فهمیده. اینجا نکته بالاتری میخواهد ایشون ذکر کنه که اونقدر مقدمات در اینجا ریزکاری داره که در روز قیامت یوم تبل السرائر اینها معلوم میشه کیا چیا چه مواردی کیا در این اراده مؤثر بودن. خب رفاقتی که به انسان داره در ارادش مؤثر واقع میشه که یا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا. خب رفاقت این اثر را داره، از نداهای بسیار پرسر و صدای روز قیامت این یا لیتنی هاست. انواع و اقسام چیزهایی که هی داد میکشه که یا لیتنی ای کاش نبود اینطور چیزی برای من حاصل نشده بود، و حالان که اینها باعث شد که اراده من تغییر بکنه به سمت شر بروم نه به سمت خیر. این مسئله بحث امروز ما که مقدمات اراده چقدر سنگینه، اون بحث بسیار قشنگی که در بحث اصول خوب ذکر شده و به خصوص مرحوم میرزای قمی این شخصیت بزرگوار و این فقیه این اصولی بزرگ و این عارف بزرگ که خدای رحمت کند حضرت آیت الله عظما آی عراقی رضوان الله تعالی علیه، منزلی ما داشتیم توی اون کوچه پشت مسجد فاطمیه کلافرنگی، اونجا ایشون از این کوچه عبور میکردن، گاهی در اون سکوی در منزل مینشستن، ما گاهی میآوردیم ایشون را داخل منزل، استادمون بودن و همراه ایشون. من میدیدم وقتی میان برای از منزل برن حرم رن، اول جلوی میرزای قمی اینجا یک عرض ادبی با یک اخلاصی بیاناتی داشتند با خودشون و گفتگوهایی و دعاهایی داشتند و بعد می رفتن حرم. یه روز برای من و اخوی اینطور ذکر کردن که اینجا باب حضرت معصومه اینجاست، یعنی حضرت اینقدر عظمت دارد شخصیت میرزای قمی که بابیست برای، یعنی از اینجا باید اجازه بگیرین. چنانچه در رابطه با حضرت امام حسین هم آیت الله گلپایگانی فرموده بودند که بله باب الحسین حضرت عباسه، اول برید زیارت امام حسین، از اینجا یک اجازه‌ای بگیرید اگر خواستید، نیست اول برید به باب الحسین، اول بروید پیش حضرت ابوالفضل العباس از اینجا اجازه بگیرید مختارید، ولی اینجا باب الحسین، از این باب راه باز میشه برای اونهایی که میخواهند از طریق صحیحی وارد بشوند. مسئله خیلی دقیقیه این بابهایی که خداوند مؤیا کرده برای اراده انسان، این بابها رو باید، ولذا ما توسل و توکل را اهمیت میدیم، یکی از چیزهایی که مقدمات اراده انسانه این باب توسله، باب توکله، و این حقیقت یک حقیقت مهمیه. خیلی چیزهای ظریفی در اینجا دخالت داره در اراده انسان که گاهی خودش هم متوجه نمیشود، از بس غوطه‌بر کرده خودش را، باید یه بازگشتی بکنه ببیند چی باعث اراده او شده، چی و کی و چی باعث شده، چه محبتی چه بغض و عداوتی چه کینه‌ای چه جهات دیگری اینها در وجود ما ریشه کرده که موجب اراده ما شده، چه سمت خیر و چه سمت شر. هر دو اینا مقدمه داره، بدون مقدمه نیست، مقدمات هم اینها. و میرزای قمی این مطلب را ذکر می فرماید که مطلب عظیمیه که الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. گاهی انسان با یه مقدمه کوچکی خیلی هم برای خودش ساده هست، اما این مقدمه را وارد میشه، بعد گرفتار که میشه دیگه ممتنع میشه برای اون. مرحمت کنید چی یعنی چی؟ یعنی یک کسی مثلا وارد زمین غصبی مردم میشود، حالا اونجا گرفتاره، میگنش بیا بیرون، خب یه تصرفی دو مرتبه پیدا میکنه، هر تصرفی میکنه که میاد بیرون اونم باز حرامه. خب این ذکر کردن الامتناع و بالاختیار، اینجا به ممتنع گیر کرده، هیچ راه حلی نداره، نه تصرف نکند و بیرون بیاد نمیشه، باید تصرف کنه، قدم برداره، باز دوباره هر قدمی برمیداره تصرف کردنش حرامه، از یه طرف توقف کنه اونم حرامه، اما این امتناع به اختیار خودش این امتناع را به وجود داره، این لا ینافل اختیار، الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار، امتناعی که آدم خودش با اختیار خودش این امتناع را درست کرده منافات با اختیار اولیه نداره. بسیار مطلب دقیق و درستیه. این مقدمات ممکنه ما را به این صحنه خطرناک برسونه که صحنه الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار، وقتی رفت تو این وادی با اختیار خودش برد تو یک امتناع هایی که دیگه از اون ممتنع غیر از این اراده حاصل نمیشه، این اراده ای او اراده شر میشه، این اراده ای او دی اراده است که تو این مسیر غیر از این اراده نمیکنه، ولی اولش اون رفاقتی که داشته، اون دوستی که لم اتخذ خب فلانان خلیلا، از اونجا با امتناع نبوده، با اختیار فلانی را انتخاب کرده، اما کم کم یا با شیطان همراه شیطان شده، الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار، منافات با اختیار نداره، اول خودمون با اختیار این امتناع اختیاری را خودمون انتخاب کردیم. بله خیلی ها قلم به اینجا که رسید سر به شکست، منظور اینه که وقتی رسید اینجا جایگاه و فضایی پیدا می شود که با امتناع اختیار از دست می دهیم، با انتخاب خودمون یک امتناعی به وجود می آوریم که اون امتناع با اختیار خودمون به دست آوردیم و دیگه از این به بعد چاره ای نداریم تو اون وادی امتناع دور بزنیم. این که در بعضی از آیات شریفه قرآن می فرماید یعمهون، تو این کار گرفتار کردن و تو این امتناع هی دور میزنن، دور خودشون دور میزنن، در این امتناعی که خودشون به وجود آوردن یعمهون، اینجا دیگه عمیا هست و همینطور هی دور میگرده تو همون جایی که دیگه خودش هم نمیفهمه چه خطر بزرگی را برای خودش حالا به وجود آورده، اما از ابتدای که فکر میکرد خوب میفهمید که چطور گرفتار شده، یک مزه‌ای برای شیرینی برای این گناه و این شر شیطان و نفس اماره برای انسان به وجود میاره، بعد میافتد به مسیر بسیار اشتباه. همین جاست که ما حکم فقهی را باید ذکر کنیم، این که بعضی ها گفتن مثلا این مسئله اخلاقی خیلی مهم نیست، نه یه اشتباه این حرف، خیلی از این مسائل اخلاقی حرامه، وقتی افتاد به اون مسیر دیگه بد بدتر می شود، هیچ بهتری نمی شود، ولذا از اول حرامه، مقدمه حرامی که این جور باشه، ولو در بعضی از بحث های اصولی یه بحث هایی در اینجا شده، ولی من با عرایضی که در اون بحث های اصولی هم داشتم جلوتر و بعضی عزیزان و سروران عزیزم خوب آشنا هستید، ما در اونجا گفتیم مقدماتی که میرسونه ما را به یک حرامی و مقدمه میشه برای رسیدن به اون حرام، اون مقدمه یقینا حرامه، حکم تکلیفیش حرامه، نمیشه بعد آدم که میدانه به این مقدمه، ولو اینکه مقدمه ابتدا ممکنه حلال حساب کنی، ولی مقدمه شده برای حرام و ما را وادار به حرام میکنه، تو فضای حرام میاندازه، این مقدمه میشه حرام، ولو به عنوان ثانوی اسمش بگذاریم یا نه به عنوان مقدمیت بگیم، عنوان مقدمیت همون عنوان ثانوی نیست، عنوان اولیه هست، حالا یا به عنوان ثانوی هم بگید بنابر مذاق بعضی و مبانی بعضی، ما که به همون عنوان اولی میگیم، به طبق همون عنوان اولی وقتی منتهی به اون حرام میشه، این عنوانش تکلیف محرمه، حرام شرعیه، نمیتوانه با این مقدمه وارد بشه. پس اگر مقدمات اراده از اول اگرم حلال حساب بکنه، ولی میدانه که این منتهی میشود به شر و مرافقت اشرار و همراهی اشرار میشه، و یا اینکه اصلا دیگه از خود بی خود میشه، به قول ما فارسی زمان ها اختیار دی از دستش میره، اختیار سلب میشه، ضعف و ارادهی بر او حاکم میشه، دیگه نمیتونه با سفتی و سختی برگرده و از اون کار منصرف بده. میدانه عقل او، فطرت او حاکم بر اینه که تو این کار رو میکنی، عادت میکنی، عادت بد پیدا میکنی، طبیعی میشه برای تو این حرام، طبیعی میشه برای تو این مقدمه، برای اون ذل مقدمه ای که حرام است، پس در این مقدمه نباید وارد. تکلیف شرعی است، وظیفه شرعی روشنیه. اینجا جای تردیدی نیست. و تعجب اینه که بعضی اینجا به عنوان تردید یا جهات دیگری تو بحث ها انداختن که بحث های اصولی خاصی در اینجا مطرح شده. اونجا ما در مبنای اصولی ذکر کردیم مقدمیت که شد برای حرام، این خودش میشه بعد یک عنوان مستقل، و این عنوان مستقل تکلیف شرعی حرامه و دیگه نمیتوانه این را انجام بده. او که میدانه با این مقدمه، ولو به طبیعت اصلیش مقدمه حلال بود، از بابی که هنوز مقدمه حرام نشده بود، حالا که مقدمه حرام شد دیگه، حالا یا به عنوان ثانوی یا به تعبیر بهتر همون به عنوان اولی، چون مقدمیت پیدا کرد، عنوان کاری به عرض کنم که این که ثانویش بکنیم، اینه اصلا خودش شد مقدمه برای حرام. مقدمه حرام که شد، اینجا دیگه تکلیف شرعی روشنه، جایز نیست، حرامه و نمیتواند کسی این. پس مقدمات اراده انسان خیلی وسیع، انواع و اقسام خصوصیات داره و چطور انسان را گول میزنه. این ردیفهاش خیلی ردیفهای ظریف، دقیق، خیلی باریک، به این صورت یک دفعه وارد میشوند از یک چیز خیلی لغزنده باریکی، یک دفعه میفتد در یک میدان وسیعی که اون میدان وسیع باطل و دیگه قابل برگشت نمیبینه. یعنی اراده دیگه نمیتونه بکنه، چیکی توفیق پیدا کنه که باز دو مرتبه واقعا توبه کند و برگشت پیدا کنه. و هر حال بنده اینجا این نکته را که لازم بود در این بحث شریفی که بحث مهم اراده انسان، ارتباط با اراده حق متعال جلت عظمته پیدا میکنه، خوب اینجا توضیح داده بشه که مقدمات اراده چقدر سنگینه و چقدر مهمه. و اینجا حتی اینکه انسان شایسته می شود، بهشتی می شود، همون زاویه اول، انحراف زاویه را جلوش که گرفت به سمت خیر میره. بدترین حالت همون زاویه اوله که اولین شروع زاویه پیدا کردن با حق خراب میکنه کار رو. ولی اگر نه، آمد طرف حق را همونجا مواظبت کرد، همون چیزش شروع کار، اینجا نفس لوامه او را مرتب ملامتش میکند که چرا رفتی به سمت باطل، تا آخر ملامتش میکنه. ولی وقتی که این طرف شد، اصلا یکی از چیزهایی که در وجود انسان خدا قرار داره تحسینه، هی به خود تحسین میکنه، دیگران هم بایستی تحسین کنن. اینکه یکی از حرفهای خیلی رایج این روزها شده که درن صحبت میکنن، بنده اینجا چاره ای ندارم این را هم اشاره کنم، که اگر در وجود انسانی تمایل دارد که دیگران تحسینش کنن، این بگوید که این جنبه الهی محض نداشته، یک جنبه مثلا ریا داشته. نخیر، در وجود انسان خدا قرار داده که خودش خود را تحسین کنه، دیگران هم وظیفه دارن تحسین کنن. این تمایلی که در وجود او هست، این تمایل بالاخره باید بروز پیدا کنه، وظیفه دیگران. ولی ما همین جا هم میگیم یک حکم وجوبی پیدا میکنه، تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان. اینا نباید بالای فقط جلو صندوق های ذخیره مثلا چه فلان قرض الحسنه بنویسن که تعاونوا، البته اون به جای خودش محفوظه، باید نخیر تعاون ما وقتی میبینیم کسی در کار خیر انجام میده تحسین کنیم او را، این واجبه بر ما که او را تحسین کنیم. اگر دیدیم کار اشتباه میکنه ولا تعاونوش به این است که تحسین نکنیم، بلکه تقبیح کنیم تا او متوجه بشه که این راه اشتباه پیدا شد، اینجا زاویه پیدا شد. اینا همه در اراده انسان، مقدمات ارادی انسانه، بسیار بسیار مهم است این انعکاس. خدای رحمت کند، یکی از بزرگان اساتید ما مکرر اینا ذکر میکردن که مؤمن مرآت المؤمن، مثل اینه که دو تا آینه برابر هم که قرار میدن، این آینه منعکس میکنه در اون آینه، اون آینه یه وقتی میبینه یه دالونی از عکس های متعدد در این آینه و در اون آینه پیدا شد، چون هی منعکس میشه، هی منعکس. همینجورا مؤمن در مقابل مؤمن، همینجورا خیر اون مؤمن در این مؤمن اثره، خیر این مؤمن در او اثره. اینه که مرافقت ابرار یک اثر بسیار مهمی داره که این در این روز شریف 16 هم این مهم در این دعا از خدا خواستیم یه همچین توفیقی حاصل بشه. خب ما مقدمات اراده را داریم ذکر میکنیم، این قسمت دیگر هم ذکر کنیم. این که بعضی ها باز میگوین که تشویق و ترغیب و اینها یک امر خیلی جدایی هست، و بله یک امر مستحبی است، هم نه خیر واجب اخلاقی است، نه ما میخوایم بگیم در بعضی از موارد اصلا واجب عینی میشه، گاهی واجب کفاییه، گاهی واجب عینیه. طرف را میبینیم داره به سمت خوبی میرود، جدی او را تشویق بکنیم، به به چقدر خوب، شما یه همچین خیلی بنا کنیم، تشویق کردن، ترغیب کردن. این که ذکر شده اون مال خلصین است که دیگه نگاه به اون جنبه تشویق و ترغیب دیگران ندارن. مثلا من دیدم داستانی را ذکر میکنن از یک آقای محترمی را که بالاخره ایشون اینجور ذکر کرده که من یه روز دیدم در وقتی که درس دادم میرم پشت سرم شاگردا را میفتند و بیرون میان، خب همچین دیدم هیچ که کسی تشویقم نکرد امروز از درسم، نگاه عقب کردم دیدم کسی پشت سرم نیست که تشویقم کنه که درس امروز من، ولذا فهمیدم که نه، این درس برای خدا نبوده. خب این حرف خوبیه، این برای این که میخواد مخلصا لله برای خدا باشه خوبه، ولی نه، فضای اجتماعی همینه، نه خیلی تحسین باید بکنن. شما هم این قوه تحسین پذیری خدا در وجود ما قرار داده که تحسین را دوست می‌داریم و این باعث کمال ما میشه. این از بچه کوچک ابتدای سبابتش همون حالت را خدا درش قرار داده که با تشویق بسیار خوشحال میشه، با تنبیه ناراحت میشه. تنبیه برای کار شر و تشویق برای کار خیر، این امر طبیعیه و این امر بایستی ما فضای جامعه ما باید فضای تحسین کنندگی باشه. در این حال فضای ما فضای تنبیه کنندگی، هر دوش هم واجبه. اگر ببریم تو قالب امر به معروف و نهی از منکر که دیگه واجبش برای همه روشنه، ردیف واجب نماز و روزه و حج و غیره، امر به معروف و نهی از منکر واجبه بر هر کسی. معروف را امر کردن همش هم امر به معنای آمرانه نیست، یعنی تأیید کردن، تشویق کردن، اینا همه میشه امر به معروف. نهی از منکر یه جوریش همش نهی مطلق، بازدارندگی. بازدارندگی دو جوره، یکی همون که اکراهش را نشون میده، تنبهش را نشون میده، این توجهش را نشون میده به غیر. همین فضا اگه فضای جامعه ما این طور باشه که با روی باز و خوش به سمت خیر نشون که میدن، این تکلیف را عمل کردن، این تکلیف تکلیف واجبیه. چه بسا ما روز قیامت به همین چیزا مؤاخذه میشیم، که چرا دیدی کار خیر را مال فلانی و تشویق نکردی او تو این راه قوی نشد، تو این راه تقویت نشد و این عمل تو باعث شد که دیگری در مسیر باطل قرار گرفت. یا بالعکس دیدی کار اشتباهه ولی نهی از منکر نکردی، باعث شد که اون در اون زاویه نتوانست خودش را تصمیم بگیره، ضعف اراده پیدا کرد. اینا همه تکلیف شرعی فقه، فقه الاخلاق اگر ما بگیم جداگانه از فقه اعماله. نه، حالا اولا که اون یه بحثیست که بعدا میتوانیم این را مفصل توضیحش بدیم، اما در این حال میگیم در فقه اخلاق واجب و حرام داره، جاهایی داره که خیلی ظریف هست و چون اثر برای دیگران میشه و المؤمن و مرآة المؤمنی که توضیح دادیم، در شرش هم همینجوره. این اشرار برابر هم که میرسن افکار این شر به این شر سرایت میکنه، شر این دوباره در اون منعکس میشه. و اینها میبینید الان بعضی از این مسائلی که مال اعتیادهای باطل هست عمدش برمیگرده به همین معتاد شدن به شری که از شروعش خیلی هم سختشون بوده، مشکلشون هم بوده که به این عادت کنن، ولی بعد که عادت پیدا کردن دیگه هیچی. عادت خوب خوبه، عادت بد بده. این که میگن ای معتاد شد کسی، نمیدونم عادت پیدا کرد، عادت بد بده. خداوند ما را طوری خلق کرده که بتوانیم عادت خوب داشته باشیم، عادت پذیری، عادت کنه خوب درس بده، عادت کنه خوب مطالعه کنه، عادت کنه که خوب مباحثه کنه، عادت کنه که خوب رانندگی کنه، عادت کنه خوب کاسبی کنه، عادت کنه خوب نون بپزه، خوب بنای کنه، خوب چه همه خوب صنعت کنه، خوب حرفه داشته باشه. همه اینا عادت میخواد. اصلا انسان رو اینجوری خلق کرده خداوند. منتها عادت خوب خوبه، عادت بد بده. و اینجا هم همون تکلیف فقهی داره که فقهی دستور میرسه از جانب الهی که این کار حرامه، این کار حلال هست. و همین را در تمام این مباحث دویده و اثرش ظاهره. خب برگردم به اصل سخنم و نتیجه بگیریم، و اون اینه که ما تکالیف شرعی و فقهی در مقدمات اراده اونقدر ظریفه که قبلش بایستی جدی بگیریم و محکوم به حکم شرعی هست. چون اینها وقتی رسوخ پیدا کرد و الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار تو اون وادی قرار گرفت، خدای نکرده این یک مسئله خیلی سخت و دشواری میشه که توبش هم خیلی سخته، توبش هم به کار آسانی پیدا نمیشه. ولی اگر از ابتدا باشه توبش هم راحته، خیلی هم شایسته هست. و این ماه مبارک رمضان و روزه گرفتن و عبادت کردن و بر خود تحمیل کردن بسیاری از مسائل برای اینه که این اراده از اول درست بره جلو، از اول به سمت شر نره، خودش را تقوا 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 هی رعایت کنه تا به ورع و پارسایی صحیح برسه و آینده خوب داشته باشه. و نتیجتاً همین چیزی که ما از خداوند امروز خواستیم و آونی فی رحمتک الی دار القرار به الهیتک یا اله العالمین. و واقعا چه دعای عظیمی است در این روز بزرگ و در این روز با عظمت. خداوند انشاءالله در این شبهای قدر و مواردی که در پیش میاد توفیق ما را برای این مسئله ارادهمون، که اراده هامون را مقدمات اراده هامون را با تقوا و با ورع و پارسایی اون هم جدی بگیریم، اینا واجب بدانیم، یه امر واجبیه که از خیلی واجبات نماز روزه کمتر نیست بلکه بیشتره، وجوبش خیلی قویتره. منتها از بس اینها رو ما سهل گرفتیم، اونها که عارف شدن فهمیدن که اینها چقدر سخت و دشواره و بر خودشون واجب میدانستن. چنانچه نماز شب را حضرت رسول برشون واجبه، چون این اراده و این تهجد و این برنامه برای پیغمبر یک امر باید 100% و قطعی باشه. از همه التماس دعا دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.